what I think. ثابت کردیم که طبیعت به ذاتها سیال و متجدده و قوام جسم به طبیعته. پس با بیان گذاشته ثابت شد که مقوم جسم متحرک و سیاله و به تعبیر دیگر جسم فی جوهرهی متحرک. اعراض تابع جوهرند، تابع طبیعتند. معنا نداره که طبیعت متحرک باشه که متروعه و اعراض که تابعند ساکن باشند. سلام علیکم. پس اونها هم متحرک خواهند بود. به این ترتیب ثابت میشه که جسم به جوهرهی و اعراضهی متحرک. این در صورتی است که ما جسم رو به عنوان یه موجود خارجی ملاحظه کنیم که در این صورت می‌بینیم که به لحاظ جوهرش و به لحاظ اعراضش حرکت می‌کنه. اما دو جور دیگه هم این جسم رو میشه ملاحظه کرد که در اون دو صورت جسم ثابته. سلام علیکم. یکی جسم موجود فزه. جسم موجود فی ذهن ثابته، یعنی وقتی شما جسمی رو تصور میکنید این جسم دیگه جوهر و اعراضش حرکت نمیکنن، بلکه همونطور که شما تصورش کردین در ذهنتون ثابت میمونه. دوم اینکه جسم اگر به حیث ارتباطش به فاعلش ملاحظه بشه باز هم ثابته، چون جسم اگر چه در جوهرش حرکت میکنه و تغییر میکنه، در اعراضش حرکت میکنه و تغییر میکنه، اما در ارتباطش به فاعل تغییری نیست. یعنی اینطور نیست که گاهی مرتبط باشه گاهی مرتبط نباشه، از اول تا آخر مرتبط به فاعلشه و این ارتباط به فاعل رو همواره داره، یکسان هم داره، یعنی عوض نمیشه، کم و زیاد هم نمیشه. پس جسم به حیث ارتباطش به فاعل ثابته. جسم در صورتی که موجود فی ذهن باشه باز هم ثابته، اما جسم در صورتی که موجود فی خارج باشه و خودش ملاحظه بشه نه ارتباطش به فاعل، هم جوهرن هم عرضن متحرک. این سه نوع لحاظ برای جسم. موضوع علم طبیعی جسمه، اما نه جسم به ما این که مرتبط به فاعله. ارتباط به فاعل رو در الهی بحث میکنیم نه در طبیعی، و همچنین نه جسم به ما این که موجود فی ذهنه. وجود ذهنی رو هم در بحث الهی بحث میکنیم نه در علم طبیعی. پس موضوع علم طبیعی جسم است، به ما هو متغیرون و متحرکون. و دیدیم که جسم به محابه متحرکون چیزی جز حرکت نیست، جوهرش حرکت، عرضش حرکت، همه ظاهر و باطنش حرکت. از اینجا نتیجه میگیریم که موضوع علم طبیعی حرکاته، یا بگید متحرک به محابه متحرک، نه به محابه مثلا امرون موجودون فزه یا امرون مرتبطون بالفاعل، بلکه متحرک به محابه متحرک. خب اگر موضوع طبیعی حرکته، موضوع علم طبیعی حرکته، پس آنچه که در عالم طبیعت هست که علم طبیعی از او بحث میکنه، او هم حرکت و متحرکه، او هم متجدد و سیاله. از اینجا نتیجه گرفته میشه که خود عالم سیاله. اگر تمام موجودات عالم سیالند و متحرک، پس خود عالم هم سیال و متحرکه و خود عالم هم حادثه. پس نتیجه گرفته شد از تمام این مباحث که عالم حادثه. توجه کنید حدوث عالم رو ایشون به چه ترتیب ثابت کرد. ابتدا بیان کرد که طبیعت یک جسم سیاله، و بعد دو لحاظ دیگر رو در جسم مطرح کرد. گفت علتش که در این دو لحاظ جسم ثابته، یکی به خاطر اینکه موجود ذهنی است، یکی در وقتی که وجود ذهنی داشته باشه، یکی به لحاظ ارتباطش به فاعل. و بعد گفت در علم طبیعی ما از جسم به این دو لحاظ ثابت بحث نمی کنیم، بلکه از جسم به لحاظ متغیرش بحث می کنیم. و ثابت شد که پس موضوع علم طبیعت، علم طبیعی حرکت و متحرکه. و چون علم طبیعی از مافی طبیعه بحث میکنه، اگر موضوع علم طبیعی متحرک باشه، مافی طبیعه هم متحرکه، متغیره، متدرجه. اینجا که رسیدیم ثابت شد که آنچه که در عالم طبیعت جوهرش، عرضش، کوچیک، بزرگ، هر چی هست حرکت میکنه. حرکت میکنه یعنی حادثه، یعنی گاهی لحظه به لحظه حادث میشه. وقتی ثابت شد که تمام موجودات عالم طبیعت حادثند، عالم هم به شخصه که مشتمل بر تمام این موجودات میشه حادث و میشه متغیر. به این ترتیب حدوث عالم ثابت شد با این بیانی که شروع شد. بدن ثابت مریض میشه، بدن ثابت سالم میشه. چی تو بدن ثابت؟ صحت و سوق حرکت دیگه. اگه بدن ثابت مریض میشه یا خوب میشه، اگه مریض شد تا آخر مریضه، تازه مرضش هم یک ثانیه نه کم میشه نه زیاد میشه. و اگرم خوب شد تا آخر خوب، اگه ثابت باشه اینه، در حالی که این تغییر میکنه، بدن هیچ وقت ثابت نیست.
ثابت نباشه از این جهت این تغییرات بعد درده
چی نمیشه؟
چرا؟ میشه.
بله، از این جهت که حرکت میکنه در برع و مرض، نه در حرکت راه رفتن. اون که بحث نمیشه، اون حرکت تزنی. بالاخره ما از متحرش بحث میکنیم. این بدن حرکت های مختلف داره. در طب بحث میشه از حرکت رشدش، از حرکت کیفیش، از حرکت در مرض و صحتش. بله ممکنه بحث نشه از حرکت راه رفتنش، اونم بحث میشه که اگه راه نرفت چی کارش باید کرد، اگه مثلا پا درد گرفت چی، اینا همه اونا هم بحث میشه. به یه صورتی همه نوع حرکات مورد بحثه. همه عالم طبیعت چرا؟ در علم طبیعت همه عالم طبیعت بحث میشه، یعنی از علوی و صفی همه اش. علم طبیعت رو اگه بخونیم متوجه میشیم که از جسمش بحث میشه، چه جسم سماوی باشه چه جسم عنصری باشه، جسم عنصری هم که باشه چه جسم بسیط باشه چه جسم مرکب باشه. غیر از این هم ما در عالم طبیعت نداریم. اون وقت جسم های تقسیم میشن، جسم عنصری به 4 تا، عنصری بسیط به 4 تا، عنصری مرکب به 3 تا و فلکی هم به 9 تا. وقت در عنصری بسیط دوباره چیزهایی به وجود میاد که بعضی اوقات اشاره کردم، مثل شهاب و نیازک و اینها، که اونا باز بالاخره مربوط میشن به جسم مرکبی که در جسم بسیط به یه صورت وارد شدن و مشتعل شدن، که دیگه بحثش مربوط به خودشه. هرچی شما تو بحث طبیعی میبینید همه مربوط به همین اجسامه و اجسام هم همه متحرکن. پس هرچی در طبیعت هست متحرک. حشوتون مشرقیتون قد ثبت ان الطبیعه امرون متجددون سیار. خب و معلومون که این طبیعتی که متجدد است مقومتون للاجسام طبیعیه، چون طبیعت صورت نوعیه است، صورت نوعیه مقوم جسمه، پس طبیعت مقوم جسمه. از اینجا نتیجه میگیریم که اگر طبیعت متحرکه مقوم جسم متحرکه، یعنی جسم به مقوماتش متحرکه. اما اعراضش چی؟ والاعراض تتبع و حافل وجود. اعراض هم که پیرو طبیعت هم در وجود. پس اگر طبیعت حرکت کنه اونا هم حرکت میکنه، نمیشه یه طبیعت متحرک باشه اونا ساکن باشن. پس نتیجه میگیریم که جسم به جوهرهی و اعراضه حرکت میکنه. و چون جسم موضوع علم طبیعی است، نتیجه میگیریم که فموضوع علم طبیعی نفس الحرکات عدل متحرکات است، یا نفس الحرکات موضوعه یا متحرکات یعنی جسم موضوعه، اما نه جسم و اون دو حیثی که از خارج هست کردن، بلکه به ماهی متحرکات. جسم به لحاظ این که متحرکه موضوع حرکه، موضوع علم طبیعی است. لا به ماهی ثابتتون فی العقل، وقتی شما جسم رو تصور میکنید بهش وجود ذهنی میدید، یه عبر ثابتیه. جسم موجود فی ذهن عبر ثابته، اون حرکت نداره و موضوع علم طبیعی هم نیست. او مرتبطتون به امر ثابت عقلی، جسم رو ما مرتبط میکنیم به امر ثابت عقلی یعنی عقل فعال، و میگیم جسم از طریق امر فعال صادر شده و به وسیله امر عقل فعال هم به اذن الله تبدیل میشه. البته همش عرض میکنم بارها هست، یعنی ما معتقدیم که مصدر همه اینا خداست، اما چون خدا با واسطه کار میکنه، حالا گاهی اسم واسطه رو میبریم، میگیم از عقل فعال این جسم صادر شده، سلام، در حالی که در واقع از خدا صادر شده به اذن خدا از عقل فعال. خب این ارتباط جسم به امر ثابتی به امر عقلی امر ثابتیه، یعنی از اولی که این جسم حادث شد تا آخری که زائل میشه مرتبط به فاعله، در ارتباطش فاعل تغییر پیدا نمیشه، از اول تا آخر مرتبط به فاعله. پس ارتباطش به فاعل هم امر ثابته، جسم به لحاظ ارتباطش به فاعل هم موضوع علم طبیعی نیست، چون ارتباط جسم فاعل در الهیات بحث میشه نه در طبیعیات. فجمیع و ما یبحث عنه طبیعیون من الجواهر و اعراضها، تمام آنچه که طبیعیون ازش بحث میکنن که جوهر باشه که عرض باشه، همه واقعتون فر استحاله، همه در حال تغییر و تدریج و حدوثند، حدوث و زوالند. اما جواهر دو جورن، جواهر حسیه داریم، جواهر عقلیه داریم. جواهر عقلیه مورد بحث طبیعیون نیست، لذا ایشون جواهر رو مقید میکنه به حسیه. میفرماید جواهر حسیه رو طبیعیون بحث میکنن و اونا هستن که تغییر میکنن، جواهر عقلیه مورد بحث طبیعی نیست و تغییرم نمی کنه. حسیه ها من حیث کنه ها حسیتن، به این لحاظ که حسیان، نه به این لحاظ که مرتبطند به یه موجود عقلی، و نه به این لحاظ که در وجود عقلی ما، در عقل ما وجود عقلی می گیرند، به این لحاظ ها حادث نیستند، به این لحاظ ها تحول ندارند، حادث هستند تحول ندارند. پس جواهر حسیه من حیث کنه ها حسیتن و اعراضها عطف بر جواهره، همه اینها واقعتون فل استحالت و الانقلاب، متحول میشن از حالی به حالی در میان، منقلب میشن، صورتی را عوض میکنن، صورت جدیدی میگیرن، سیلان و حرکت دارن. فهیه لم یزل و لا یزال فل حدوث و تجدد، تمام موجودات عالم طبیعت، هر شخص از موجودات عالم طبیعت، لم یزل یعنی همیشه در گذشته و لایزال همیشه در آینده در حدوث تجدد هم. فمن علم هازا علم حدوث العالم، اگر کسی این مطلب رو متوجه شد که تمام موجودات عالم حادثن، عالمی هم که از این موجودات تشکیل میشه حادثه، خب وقتی که موجودات همه حادث باشن، عالمی که مجموعه این موجودات اونم باید حادث باشه، نمیتونه اون دیگه قدیم باشه. و این از معنای کلام علمای دین که گفتن ما از طریق حدوث اجساد پی میبریم به حدوث عالم، توضیحش هم نیست که الان عرض کردیم. وقتی مجموعه عالم که اجسادند اجسامند حادث بودند، خود عالم هم که متشکل از این مجموعه است حادثه. و هذا بالحقیقه معنای کلام علمای ملت و دین است که گفتن عالم الاجساد لا یخلو عن الحوادث. علمای ملت همون دینشناسان متکلمینند یا کسانی که محدثند، بالاخره اونا که مرتبط به دینند، فلاسفه بحثشون یه بحث عقلیه، ارتباط به دین نداره، اگر چه سعی میکنن مخالفت با دین نکنن و از دین هم بهره‌های زیاد میبرن، اما بیشتر مباحثشون عقلیه، یعنی میشه گفت که تمام مباحثشون عقلیه، خودشون مدعیان که تمام مباحث ما عقلیه، لذا کاری به روایات ندارن، کاری به آیات ندارن، نه که اونا رو قبول نداشته باشن، نظام بحثیشون طوریست که ارتباط به کلام به حدیث و آیات نداره. عقلی که از منابع دین به حساب میاد در فروع دین عقل عملیه. این عقلی که فلسفه روش مبتنی است عقل نظریه. نه اجتهاد که استفاده کردن از این منابع، اجتهاد خودش که منبع دینی نیست، اجتهاد استفاده کردن از این منابع. یعنی شما وقتی که از آیات و روایات درست استفاده کردید میگن مجتهدان نظر داد، اجتهاد کرد. بله، یعنی شما منابع رو کنار هم میذارید و حکم از این منابع استخراج میکنید، این میشه اجتهاد. استخراج حکم جزئی از کلی اجتهاده، این که جز منابع نیست که. این از استفاده از منابع، خود اجتهاد جز منابع نیست. عقل شما استفاده کننده است، از منابع استفاده میکنه، دین تبیین میکنه، اما خود جز منابع نیست. اون عقلی هم که گفتم جز منابع، عقل عملیه که اصل قوا تشخیص میده، همون دیگه عقلیه که عقله ولی در عرض عمل، اونی که در عرض این ایناست عقل عملیه که اصل قوا تشخیص میده، نه عقل نظری. دو تا چهار تا چه ربطی به چیز داره؟ ربطی به دین داره، در حال عقل نظریه. یعنی بگیم دو تا چهار تا قدرت هم
نه
خب همون هست که مربوط به عقل عملی میشن دیگه. اونی که مرتبط به الله تعالی میشه و عقلم ترکش میکنه، عقل که از منابع درک میکنه، همون حسن قفه، حسن قفه اشیاس، مثلا عدل، حسن، کز، قبیحه، اینا جزه چیزاست که البته عقل عملی درک میکنه، در واقع عقل نظری مدرکه بنابر نظر خیلی از فلاسفه. در مورد تفسیر عقل عملی نظری باها عرض کردم که اختلافه. نظری که ابن سینا داره اینه که عقل نظری مدرکه، عقل عملی هم وجهه دیگر عقل نظری است، عقل جدایی نیست. ولی عقل نظری به اعتبار این که به همه مطالبی که مربوط است به دین و غیر دین تعلق میگیره، جدای از عقل عملی شمرده شده. قسمتی که مربوط به دین عقل عملی است. از که من از اولان در جواب شما کردم، اون عقلی که در به حساب منابع میاد عقل عملیه. عقل نظری کار به منابع نداره. ممکن اصلا یه آدم بی دینی هم عقل نظریش به کار بندازه، حکم درست بگه. تقریبا عقل نظری میخواد حقایق خارج رو بفهمه، چه مرتبط به دین بشه چه نشه. نه فلسفه اسلامی، حالا اینم خودش یه بحثی داره که چطوری با فلسفه اسلامی داریم. فلسفه اسلامی هم داریم، چون وقتی رجوع بکنید به این کتابی که در اسلام نوشته شده و کتابی که در زمان قدیم در یونان نوشته شده، تفاوت زیاده. لااقل اگر تفاوت حقیقی هم بینشون نباشه، تفاوت به تصریح بینشون هست که اونا تصریح نکردن، اینا تصریح کردن. حالا بعضی معتقدن که اونها موحد بودند و همه حرفای همینا رو می‌زدن، اما اونا تصریح نکردن، اینا تصریح کردن. لااقل بریم این فرق هست. این فلسفه جدید که بهش میگیم فلسفه اسلامی، با توجه به منابع اسلامی شکل گرفته، منتها بدون این که منابع اسلامی رو دخیل کنن. اونا متوجه بودن که مثلا فرض کنید که قیامتی داریم، آیات و روایات رو دیدن، بعد توجیهش کردن، اسم نبردن از آیات، ولی جوری توجیه کردن، در 98 اشارات دیدید جوری توجیه کردن که بیشترش یا شاید هم همش تطبیق میکرد با اسلام. اونجایی که نمیتونستن توجیه بکنن، گفتن تعبدن قبول میکنیم، مثل ابن سینا معاد جسمی گفت تعبدن قبول میکنیم، ولی اونجایی که تونستن توجیه کنن توجیه کردن. به این مناسبت فلسفه شو فلسفه اسلامی، یعنی فلسفهی که نه مبناش حدیثه، اون که مبناش حدیثه میشه کلام. فلسفه اصلا مبنای حدیثی نداره، مبناش همش عقلیه. منتها فلاسفه گفتن آنچه که اسلام گفته طبق عقله، مخالف با عقل نیست. منتها اسلام به صورت تعبد بیان کرده، ما همین تعبدی رو عقلیش هم میکنیم. آنچه را که نقل گفته بله، آنچه را که نقل. خب فرق نمی کنه، اینا خیلی مهم نیست. حالا علی حیال داشتم علمای ملت رو توضیح میدادم، اینا بحثای خارجیه، قطعش کنیم. علمای ملت رو داشتم توضیح میدادم، علمای ملت یعنی دینشناسا در مقابل فلاسفه‌ان، در مقابل، یعنی نه که با هم درگیر باشن، یعنی اونا یه رشتن اینا یه رشتن، با هم درگیری هم ندارن مگه در بعضی مسائل که اونا عقلا با هم درگیرن نشن.
اگر اجرا یک حکم را نشه باشن مجموع هم
عالم غیر از تو چیزی نیست. عالم غیر اجزایش چیه؟ بله شما همین اجزای عالم رو برداری چی میمونه؟ چیزی نمیمونه. و هازا بالحقیقه معنا کلام علماء المله که گفتن عالم الاجساد لا یخلو عن الحوادث، این یک مقدمه. مقدمه دیگر و ما لا یخلو عن الحوادث و هم حادث، نتیجه میگه فلعالم حادث. چجوری؟ از بحث
هست؟ بعضی از عزیزانم رو اشکال کنم، بعضی در اشکال بردشون همین هستش که هیچ موقع دلیلی که برای تو ثابت میکنه برای تو ثابت هست دلیل در اشکال کنم.
اونم جواب میدن ما نگفتیم برای جو ثابت.
بله؟
اونم جواب میدن ما نگفتیم برای جو ثابته، که شما اشکال کنید چیزی که برای جو ثابته به کل چرا تسری میدید. ما گفتیم کل عالم حادثه، ما گفتیم کل اجزای عالم حادثه، این عالم خالی از حوادث نیست پس خودش حادثه.
یعنی اینو
در بحث تقدم کل و تقدم جز بر کل گفتن که هم تفاوت نیست هم تفاوت هست. اونجا مراجعه بفرمایید حل میشه مثلا.
جز بر کل ماشین
این رو هم قبلا بحث کردم. منتها مشکل اینه که گاهی فراموش میشه. ترکیب رو عرض کردم سه جوره. ترکیب کل از اجزا سه جوره. یکیش که مورد بحث ماست اجزا و کل با هم فرقی نداره. گفتیم یه وقت اجزا عشره که 10 تا 1 هستند اینا کل عشره رو تشکیل میدن. این یکی اجزا جمع شدن کل رو تشکیل. اینجا بین جز و کل فرقی نیست. بین اجزا و کل، نه بین جز و کل، بین اجزا و کل فرقی نیست. یعنی چه بگید 10 تا 1 چه بگید 10 تا
احکام
چون یکی هیچ فرق نیست.
بله
ولی
رو تک تک این اجزا میتونه
تک تک عرض کردم اجزا نه جز. دقت نفرمودید. عرض کردم اجزا این کلن نه جز. اجزا یعنی 10 واحد، 10 واحد این کلن، نه یکی این دهه. از نکردم یکی این دهه یا نه. چرا؟ حکمی که برای اجزا ثابت شده برای کلم ثابت شده. حکمی که برای 10 واحد ثابت شده برای 10 هم ثابته. شما یه چیزی میفرمایید که واقعیت نداره. میفرمایید حکمی که برای اجزا ثابت کردیم برای کل نیست. حکمی که برای 10 واحد ثابت کردیم برای 10 هم است. حکم یک رو که من نخواستم برای 10 تسری بدم. هرچی نکردم که اجزا جز این کله. اجزا این کله. اجزا یعنی 10 واحد این دهه. حکمی که رو 10 واحد داریم رو 10 داریم. حکم رو 10 داریم رو 10 واحد داریم. بله حکم 10 رو 9 نداریم چون 9 جزه نه اجزا. 10 واحد اجزا هست. این 10 واحد با 10 فرقی نمی کنه. یعنی اجز مجموع الاجزا با کل فرق نمی کنه، نه جز با کل فرق نمی کنه. این غلطه بگیم جز با کل فرق نمی کنه. جز با کل فرق داره، احکامش هم فرق داره، اما مجموع الاجزا با کل در اینجا فرق نداره. یه قسم دیگر ترکیب اینه که اجزایی کنار هم قرار بگیرن، هیئتی هم در خارج تشکیل بشه، کل دارای اون هیئت باشه، اجزا دارای اون هیئت نباشه. مثل همین اجزای بیت. اجزای بیت که کف است و دیوار و سقف، اینا رو کنار هم قرار میدیدی هیئت جدیدی هم پیدا میشه. غیر از این اجزای هیئتی هم هست، هیئت اتاق. این مجموع دارای هیئت، اما اون کل الاجزا دارای این هیئت نیستن. در اینجا حکم کل با جز فرق میکنه. یکی دیگه مثال داریم که از طریق امتزاج درست میشه. مثلا دو چیز رو با هم ممزوج میکنید، آب و گل. این الان تشکیل شده از دو جز، گل، آب و خاک. آب و خاک تشکیل شده از دو جز، شده گل. این طبیعت ثالث است. مزاجش هم با اون قبلی‌ها فرق میکنه، ترکیبش هم با اون قبلی‌ها فرق میکنه، حکمش هم با اجزا فرق میکنه. سه جور ترکیب داریم. یک ترکیب از امتزاج درست میشه که اکثرم دو جز با هم ترکیب میشن، مزاج ثالثی پیدا میشه، اینجا حکم کل با اجزا فرق میکنه. یه وقت هیئت جدیدی به این اجزا افاضه میشه در خارج، نه اعتبار باشه بلکه هیئت واقعی، اینجا حکم جزا اجزا کل فرق میکنه. یه بار هیچ کدوم از این دوتا نیست، مثل عشره و ده تا باهه. اینجا حکم مجموع الاجزا با حکم کل یکیه. عالم هم از همین قبیل سومه، از همین قبیل ده و ده واحده. که مجموع عالم حساب کنید همین اجزایشه، نه که یه هیئت اجتماعی هم اضافه بشه یا امتزاجی پیش بیاد یه هیئت جدید، یک مزاج جدید درست بشه. هیچ کدوم از این دو قسم نیست. از این قسم عشره و ده واحده. همونطور که حکم عشره با ده واحد فرق نمی کنه، حکم عالم هم با اجزایش فرق نمی کنه. اگر همه یا اجزا حادث باشن، خود عالم هم حادث. این همه قبلا بحث کردیم. ایشون میگه هازا بالحقیقه معنا کلام. بالحقیقه معنا کلام یعنی چی؟ یعنی اونا همین اراده کردن که من میگم. اونی که شما از ظاهر کلامشون میفهمید مرادشون نبوده، نه که ایشون تغییر داده. میگه اونا حرفشون زدن، توضیح ندادن، بیانشون رسان نبوده، معناشون همین، معنای کلامشون همین سیمن میگن. یعنی از کلام اونا هم همین رو بفهمید که من گفتم، نه اون رو بفهمید که مستشکلین گفتن. لذا شما بر کلامشون نکنید. بهتر خوب مسلم، بله هیئت متقدمه به موقعیه. بله درسته. ایشون میفرماد ما لا یخلو عن الحوادث، یعنی بعض ما لا یخلو، ایشون اضافه میکنه.
بله هر
ایشون همین آخری رو استفاده کرد، گفت هر جا طبیعت هست سیلان هست. چون هر جا طبیعت هست سیلان هست میشه کلی. در تمام موجودات طبیعی طبیعت هست، پس در همه سیلان هست. اگر در همه سیلان هست، در کل عالم سیلان هست.
اشکال هم ولی ایشون میده تمام مثلا بود که آدم سخت آدم اما که شما قدیم میتونه مولا آخر برد ایشون که تمام مثلا بود که آدم خرده که باید از لایت ها دواد بکنه باید از آدم همش نیاد
ایشون که صحبت ایشون صحبت از لایخلو نمی کنه، میگه مراد اونایی که گفتن لایخلو همینیست که من میگم. صحبت از لایخلو نمی کنه، خودش که این دلیل رو نیورده. میگه دلیل آقایونی که این دلیل، این دلیلی که از آقایونه، معناش همینیست که من گفتم. یعنی همون که ایشون فرمودن، همون که من درس کردم، که کل منظورش کل عالمه، کل اجزای عالم، کل اجزای عالم به خاطر مشتمل بر طبیعت سیاره، چون طبیعت سیاره. حالا ما استقرا ناقص کردیم، استقرا تام کردیم، هر کار کردیم، بالاخره الان نتیجه گرفتیم که کل طبیعت حادثه و سیالان داره. در همه موجودات هم که طبیعت هست، پس در همه جا سیالان هست. خب فکل ما هازا شأنه فهو من الدنیا. کلما درست نیست، سرهم نوشته. کلما سوره قضیه شرطی است، اینجا سور معنی نداره، کل ما، کل جداست، ما جداست. هرچی که شأن هازا شأنو فهو من الدنیا، هرچی که شأنش اینطوره یعنی سیلان داره، حدوث داره، جز عالم دنیا حساب میشه. اما در مقابل دنیا آخرت قرار گرفته، چون دنیا داره سیلانه مقابلش میشه داره قرار، پس آخرت داره قراره. موجوداتی که در همین دنیا به نظر ما میاد در همین دنیا هستن ولی ثابتن، اینا موجودات دنیایی نیستن، موجودات آخرتی هستن. موجودات آخرتی هستن که همین الان هستن، چون ما معتقدیم بهشت و جهنم الان موجودن، آخرت الان هست، منتها ظهورش بعدا ما میبینیم، الا آخرت الان هست، اینجوری معتقدیم. البته از نظر فلسفه که از نظر کلام اختلافه، بعضی هم معتقدن که بهشت و جهنم بعدا خلق میشه، بعضی هم مثل متکلمین هم مثل فلاسفه معتقدن که بهشت و جهنم به عالم آخرت هنوز الان هست. به خصوص فلاسفه مشا که در این مسئله خیلی راه، هر کی مرد قیامتش برپا میشه. فکلو بعد ایشون میفرمد بین دنیا و آخرت از نظر مفهومی تضایفه، یعنی شما اگر دنیا رو بفهمید آخرت رو هم فهمیدید و بالعکس، این دوتا با هم فهمیده میشن، چون در متضایفان اینطوره که تصورشون بر هم متوقفه. عبوت اگه بخوان تصور کنید، بنووت باید تصور بشه، بنووت هم باید عبوت تصور بشه، اینطوره بر هم توقف دارن تصورن. در کل متضافان اینطوره که تصور یکی منفک از تصور دیگری نیست، بلکه متوقف بر تصور دیگری است. دنیا و آخرت هم مفهوماً متضایفند، پس تصور یکی مستلزم تصور دیگری است و با تصور دیگری است. ایشون میفهمد هر کس که فهمید دنیا رو قهرن آخرت رو هم فهمیده، نه تنها مفهوم آخرت رو فهمیده بلکه مسمای آخرت رو هم فهمیده. اگر میبینید ما آخرت رو تشخیص نمیدیم، برای اینکه دنیا رو هم تشخیص ندادیم. ما یه ظاهری از دنیا دیدیم ولی ظاهر دنیا رو نفهمیدیم. اگر دنیا رو کماهیه بفهمیم، آخرت هم کماهیه میفهمیم، چون این چیزا متضایفن. اگه متضایفن در مفهومم یکی رو فهمیدیم مفهوم دیگری میفهمیم، در مسما اگر یکی رو فهمیدیم مسمای دیگری هم میفهمیم، تلازم هم در مفهوم هم در مسماست. اگر این مفهوم رو فهمیدیم اون مفهوم هم میفهمیم، برای رو با روشنه. ما مفهوم دنیا رو داریم، مفهوم آخرت هم داریم. اما حالا اگر مسمای دنیا رو هم داشتیم، مسما آخرت هم بخواهیم داشت، مثلا مشکل اینه که ما مسمای دنیا رو نرسیدیم بشیم، مسمای دنیا نرسیدیم و مسما آخرت هم نرسیدیم. حالا اگر به مسمای دنیا رسیدیم، چنانچه ما رسیدیم و شما رو رسوندیم که دنیا همش سیلانه، آخرت هم میفهمید دیگه چی، آخرت هم همش قراره، هر موجود مستقری موجودات آخرتیه، عقول جز موجودات آخرتیه، همین الان اینا تو آخرتن. خب دنیا عوض میشه، دنیا عوض میشه، آخرت که عوض نمیشه، پس عقول عوض نمیشن، ازلی و ابدی، اونا دیگه از بین نمیرن، چون جز موجودات آخرتن، ثابت هم هستن، سیلان ندارن، موجودات دنیا سیلان دارن. بله اینا با قرار سازگار نیست، حرکت با قرار سازگار نیست. چرا؟ حرکت با قرار سازگاره، اونی که با قرار سازگار نیست حدوث زواله، اونجا حدوث زواله که نیست. مگه بگید این خوردن من یه وقتی مشغول خوردنم میشه حادث، وقتی رد کردم میشه زائل، اونو باید توجیه کنیم. اون مربوط به معاد جسمانیه، اون باید توجیه بشه که معناش چیه. انشالله مباحث مشهد چهارم، الان ما مشهد اولیم. بله حالا اینا باید بحثش حرف میکنن، اینا بحثمون مربوط به مشهد پنجمه، بحث آخرت و اینها رو الان مطرح نکنیم، بحث بسیار مشکلیه. حالا از احتش بر میام یا بر نمیام، حق اینه که بر نمیام، ولی خب حرفمون رو میزنیم. فکل ما هازا شأن فهو من الدنیا، هر چیزی که شأنشینه حدوث و زواله فهو من الدنیا. والآخرت دارالقرار و هما، یعنی دنیا و آخرت متضاعفانن، پس من فهم مفهوم دنیا یک و مسمای دنیا دو، فهم هم مفهوم آخرت رو و هم مسمای آخرت رو، لذا در آیه اشاره کرده ولقد علمتم النشأة الأولى، شما که دنیا رو فهمیدید فلولا تذکرون، که آخرت رو بفهمید. کسی که دنیا رو فهمیده آخرت هم باید بفهمه. چرا دنیا رو قبول دارید آخرت رو منکری؟ این دو تا متضاعفن. اگه دنیا رو داریم آخرت هم داریم. حکمت قرآنیه. خب ایشون زحمتی کشید ثابت کرد که عالم حادثه. معترض این مطلب رو قبول نداره، میگه این با آیه قرآن سازگار نیست، با حرف خود خدا سازگار نیست. حرف خدا کاشف از اینه که عالم 6 روز حادث شد، تمام شد. حدوث عالم 6 روز بود. خلق السماوات والارض فی 6 ایام، این در 6 روز خلق شد، یعنی حدوث 6 روز طول کشید. بقیهش دی حدوث نیست، بقیهش بقاست. این که شما گفتید که عالم حادثه، در تمام آنات حادثه دیگه، نکه فقط 6 روز حادث بوده بعدش حادث نیست، در حالی که آیه قرآن میگه 6 روز حادث شده. 6 روز حادث شده، 6 روز خلق شده، یعنی باقیش دیگه خلق نشده دیگه، خلق تموم شد. عالم رو خلق کردیم 6 روز تموم شد دیگه، بعدش استمرار اون خلقه، بقای اون خلقه. ظاهر آیه باشه رو شما نمیدن. ایشون جوابی میده، جوابش اینه که شما فرقی بین امر تدریجی و امر ثابت نگذاشتید. امر تدریجی حدوثش این بقایش. اینه در ظرف چند تا مثال من بیان کنم که جا بیفته و متوجه بشیم که حرف درستیه. ما شروع میکنیم به راه رفتن، نیم ساعت یا 5 دقیقه راه میریم، میگیم 5 دقیقه راه رفتیم، 5 دقیقه راه رفتیم. راه رفتن حادثه ها، هی قدم برداشتم پشت قدم برداشتم، یکی زائل میشه یکی دیگه پشتش به حادث میشه. 5 دقیقه راه رفتیم یعنی چی؟ یعنی 5 دقیقه داشتیم راه میرفتیم، میشه ثابت. 5 دقیقه داشتیم راه میرفتیم، حالمون همین بود. یا 5 دقیقه راه رفتیم یعنی 5 دقیقه راه رفتن رو حادث کردیم، یعنی هی قدم برداشتیم. امر تدریجی حدوثش این بقایشه. یعنی چه بگید؟ من 5 دقیقه راه رفتن رو احداث کردم، چه بگید 5 دقیقه راه رفتن؟ اولی کاشف از حدوثه، دومی کاشف از استمراره، ولی هر دوش یکیه. یا مثلا بگید که من نیم ساعت داشتم می نوشتم، نوشتن یه امر تدریجی، نیم ساعت می نوشتم، نیم ساعت حرف می دادم. این نیم ساعت حرف می دادم یعنی چی؟ یعنی دائما کلمه ایجاد می کردم، دائما این نوشته ایجاد می کردم، خط رو پر می کردم. این حادثه، هی کلمه به کلمه پشت سرم میاد، ولی در این حال یه نیم ساعت ندارم حرف می زنم. نیم ساعت حرف می زنم این ثابت، نیم ساعت متصل دارم حرف می زنم یا نیم ساعت متصل دارم می نویسم. اما اینو بشکافید چیه؟ بشکافید اینه که نیم ساعت دارم یه کلمه ایجاد می کنم، یا در کتابت یا در تلفظ، میشه احداث دیگه. این حدوث امر تدریجی این بقایشه. راه رفتن که حادث میشه، حرف زدن، نوشتن، اینا در عینی که داره حادث میشه باقی هم هست. یعنی اصل تکلم باقیه، اصل نوشتن و کتابت یا راه رفتن باقیه، ولی هی تیکه تیکه حادث میشه. پس خدا که میگه من 6000 سال 6 سال 6 روز عالم رو خلق کردم، اولا آیه دیگری داریم که میگه که هر روزی پیش خدا مثل 1000 سال شماست. خب حالا بیام اون 6 روزی که خدا خلق کرده حساب کنیم، میشه 6000 سال. به این آیه دیگه تفسیرش کنیم، میگه من 6 روز زمین آسمان رو خلق کردم. خودشم میگه هر روزی پیش من 1000 سال شماست. پس اگر به زبان ما بخواد حرف بزنه، یعنی 6000 سال عالم خلق کرده. میگن از زمان خلق آدم تا زمان نزول قرآن 6000 سال فاصله است، مورخین نوشتن. خدا اونجا اینطوری گفته من 6 روز عالم خلق کردم، یعنی 6000 سال دارم خلقش میکنم، یعنی 6000 سال مشغولم، از اولی که شروع کردم به خلق آدم تا حالا 6000 سال. خلق آسمان و زمین، البته مقداری معونه میخواد، چون خدا داره آسمان و زمین میگه، ایشون بس رو آدم. حالا مگه اینکه بگیم آدم و زمین و آسمان همه با هم خلق شدن، که البته این نظرشون همینه. 6000 ساله که من آدم رو خلق کردم، یعنی 6000 ساله دارم خلق میکنم، دارم خلق میکنم یا خلق کردم یکیه، حدوث و بقا یکیه. یعنی این که خدا میگه من 6000 سال دارم خلق میکنم، نبیه معنی که 6000 سال خلقم طول کشید بعد رها کردم که دیگه بعدش زمان استمراره. نه، همین زمانی هم که شما زمان استمرارش میبینید همین هم من دارم خلق میکنم. پس این 6 روز آسمان خلق شد، زمین آسمان خلق شده، به معنای این نیستش که بعدش دیگه خلق نشده، بعدش هم داره خلق میشه، بعدش هم داره خلق میشه، چه شده. پس عالم دائما داره خلق میشه تا اون وقتی که خدا حرف زده 6 روز طول کشیده، یعنی 6000 سال. بعدش هم که نگفته، بعدش هم اگه حالا بگیم مثلا میگه فرض کن من زمین آسمان در 7 روز و نصف آفریدم مثلا، اگه حالا 7 زده بشه، یه خورده دیگه بگذره 8 روز و 9 روز و 10 روز همینطور. یعنی این مقدار زمان خلق منه، این خلقی که الان شما درش هستید. حالا خلقهای دیگر کار نداریم، اینا معتقدن که عوالم دیگری بوده، انسانهای دیگری ممکنه بودن، اینا رفتن. خلقی که الان شما درش هستید 6000 سال طول کشیده، نه 6 روز یعنی 6000 سال خلق چون کشیده بعد دیگه تموم شد، نه، خلق همیشه هست. پس توجه کنید امور تدریجی که از جمله خلق هم امر تدریجیست، قانونشون اینطوره که حدوثشون و بقایشون عین همه، نه مستلزم هم، عین همه. پس این که خدا میگه من 6 روز خلق کردم، یعنی 6 روز که این عالم هست منتها دم به دم داره خلق میشه. پس این با حدوثی که ما گفتیم سازگاره. ما گفتیم عالم حادثه، کل اجزاش حادثه. قرآن هم نمیگه حادث نیست، قرآن هم نمیگه حادثه، منتها به زبان بقا بیان کرده که 6000 سال عالم خلق شده یا به زمان حدوث فرق نمی کنه. نه، ما کل رو میگیم، ما سماوات و عرض رو میگیم، یعنی کل رو میگیم. بله، خدا کل رو فرموده، ما بحثمون در کله. بله، یک جز چند سال بیشتر طول نمیکشه، خلاص میشه، یعنی میاد و میره. اما این کل 6000 سال داره، الان 6000 سال داره خلق میشه، بعدش هم خلق میشه. حکمت قرآنیه. لما کان العالم، عالم الجسمانی، به شخصیتهی تدریجیت الوجود، به شخصیتهی، همه عالم رو یه شخص حساب کرده. درست اجزایش همه تدریجیان، ولی کل این عالم هم که شخص واحده، اینم تدریجیه. این که عالم شخص واحده، اینو استدلالا ثابت کردن، هم با استدلال مجمل هم با استدلال مفصل، هم در صورتی که اجزاء عالم مسانخ باشن، هم در صورتی که اجزاء عالم نامسانخ باشن، هر دو به ارسطو اثبات شده. ابن سینا گفته، بقیه هم قبول دادن که کل عالم شخص واحدن، و چون کل عالم شخص واحده پس خالق واحد داره. از اینجا عبور کردن و توحید رو اثبات کردن. لما کان العالم الجسمانی به شخصیته تدریجیت الوجود، چون عالم جسمانی که شخص واحده به تمام همین شخصیتش تدریجی الوجوده، این یک مطلب مقدمه بعدی. و کل تدریجی الوجود فزمان و حدوثی به اینه زمان و بقایه، این هم مقدمه دوم که عرض کردیم، زمان و حدوث و بقایه این همه. فهاز العالم زمان و حدوثی و بقایه واحدون، این هم نتیجه زمان و حدوث و بقایه شکل. حالا ایشون اینو برای چی گفته؟ این جواب اشکاله. اشکال اول نگفت، من بخاطر نیدم به روشن تر میشه، اول اشکال گفتم بعد جواب. ایشون اول جواب میده، میگه فعلا هذا اشکال وارد نمیشه. فعلا هذا لا اشکال فی مفاد قوله تعالی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، که این اشکال کردن بر حرف ما که ما گفتیم عالم حادثه. اینا گفتن آیه نمیگه عالم حادثه، عالم میگه عالم 6 روز حادث شد، معنیش اینه که بعدش دیگه حادث نشد دیگه، بعدش حدوثی نیست. ایشون جواب میده 6 روز یعنی کل عمر عالم، 6 روز یعنی 6000 سال، 6000 سال هم کل عالمه. خدا میگه در تمام این کل عالم، عالم حادثه، در تمام عمرش حادثه، خب بعدش هم حادثه، حالا هم حادثه. نگفته 6 روز حادث شد تموم شد، از اولی که شروع کردیم خلق کردن تا حالا 6000 سال، یعنی 6 روزه همش هم حادثه. پس همه حرف ماست. اذ المراد منها، یعنی از این 6 روزی که در آیه آمده، 6000 سنه. و این 6000 سنه بر طبق شهادت مورخین از زمان خلقت آدم است تا زمان نزول قرآن، 6000 سال طول کشیده. خب میگیم چرا شما 6 روز با 6000 سال تطبیق کردید که بگید زمان خلقت آدم تا زمان نزول قرآنه؟ میفهمن شاهد داریم. لأن کل یوم عند ربک که الف سنه مما تعدون، هر روزی پیش خدا به حساب شما، به متعدون یعنی به حساب شما، 6000 سال میشه. پس 6 روز میشه 6000 سال. فقط حقق نازاله فی تفسیر سوره الحدید، بیان کردیم. خب با این مطلب روشن شد که حالا اشکالی بر حرف ما نیست. ما گفتیم که عالم سراسر حادثه، آیه قرآن هم منافیه با حرف ما نازل نشده، بلکه آیه قرآن حرف ما رو تایید میکنه، یا حرف ما طبق آیه قرآنه. شلو زبیه شلو زبیه.